أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مسئله ای رو که بعد از مسئله ولایت تعیین قاضی در کلام ماتن مرحوم آقای خوی قدس سر رو متعرض شده، بحث شروط قاضی. اموری که در قاضی معتبره و در نفوذ قضای قاضی شرطه. مرحوم آقای خوی قدس سر رو در بیان شروط تفصیلی فرموده بین قاضی تحکیم و بین قاضی منصوب. به خاطر اونچه مبنای ایشون وفاقا للمعروف از مشروعیت قاضی تحکیم از یک طرف و دلالت نصوص خاصه بر مشروعیت قضای تحکیم از طرفی دیگر، بر اساس این دو امر ایشان متعرض شروط قاضی تحکیم جدای از شروط قاضی منصوب شدند. یعنی ایشان معتقدند که قاضی تحکیم نص خاص داله بر مشروعیت قضای اوست و اطلاقی در قاضی تحکیم داریم که در قاضی منصوب این چنین اطلاقی وجود نداره، برخلاف معروف که نصوص رو اگر قائل به اطلاقش بودند در قاضی تحکیم و قاضی منصوب یک جا قائل بودند و اطلاقات ادله قضا رو شامل هر دو قسم قاضی می دانستند. ولی ایشان دلیلشون بر مشروعیت قاضی تحکیم نص خاص در مسئله است به عنوان قاضی تحکیم، نه از باب اطلاقات ادله قضا، و لذا ایشان معتقدند مثل صحیحه ابی خدیجه سالم ابن مکرم، مفاد این روایت مشروعیت قضاء قاضی تحکیمه و دلالتش بر مشروعیت قضاء تحکیم از باب اطلاق نسبت به مطلق قاضی نیست، ولذا در شک در شرایط معتبره به اطلاق این روایت در قاضی تحکیم میشه استناد کرد، ولذا ایشان اجتهاد رو در قاضی تحکیم شرط و لازم نمیدانن، حداقل اجتهاد مطلق رو لازم نمیدانن، اما در قاضی منصوب هر آنچه از شروط محتمل باشه لازم می‌دانم، چون اطلاقی رو در ادله مشروعیت قضا نسبت به شروط معتبره ایشان قائل نیستن. به هر حال اون چه در روایت ابی خدیجه آمده بود، ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينهم بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. ایشان فرمودند که این روایت ناظر به قاضی تحکیمه که اینی جعلته قاضیا، یعنی اون قاضی رو که شما بین خودتون قرار دادید به عنوان قاضی تحکیم، من هم او رو بر شما جعل کردم و قضاء او رو بر شما تنفیذ کردم. نتیجتاً ایشان چون در باب قاضی تحکیم نص خاص قائل بودند، بررسی شرایط محتمل در باب قاضی رو در هر یک از دو قاضی منصوب و قاضی تحکیم جدا مورد بررسی قرار دادند. ولذا در قاضی منصوب اطلاقی قائل نیستن ایشان، بر این اساس شرایط محتمله رو لازم می دانن. ولی در قاضی تحکیم چون اطلاق رو در روایت ابی خدیجه قائلند، شروط محتمله رو بر اساس اطلاق این روایت در قاضی تحکیم نفی می کنن. البته این کلام از ایشان مبنی بر اینه که نفوذ قضا بر خلاف اصله، که باید بر قدر متیقن اکتفا بشه، مگر اینکه اطلاقی در مورد دال بر نفوذ قضا باشه. و این حرف مبنی بر اون چه سابقا گذشت از وجوب عمل به حکم قاضی و حرمت نقض حکم قاضی ولو برخلاف نظر مترافعین اجتهادن یا تقلیدن باشه. این حرف، این قضا خلاف اصله، به این اعتباره که ما نظر قاضی رو بر نظر اجتهادی یا تقلیدی مترافعین مقدم بداریم و اجتهاد و تقلید رو در مورد وقوع قضا برخلاف اون نظر اجتهادی یا تقلیدی، نظر اجتهادی و تقلیدی رو غیر معتبر بدانیم و وظیفه رو عمل به حکم قاضی بدانیم، که جمله ای از کلام در این مسئله قبلا گذشته. و اینکه عدم جواز نقض حکم به معنای عدم جواز تجدید دعوا، عدم جواز ترافع به حاکم و محکمه دیگر، یا به معنای وجوب ترتیب آثار غیر از ترک مرافعه و مخاصمه از آثاری که مترتب می شود بر اساس اجتهاد یا تقلید، مثل ترتیب اثر طهارت و صحت و مانند این از آثار، آیا وجوب ترتیب آثار و عدم جواز نقض حکم حتی به لحاظ آثار فردی و شخصی غیر از بحث منازعه و مخاصمه هم هست یا نه، این بحثش قبلا فی الجمله گذشته و در مسئله 20 بعد از این، ظاهرا حدودای مسئله 20 بعد از این هم مجدد خواهد آمد جمله ای از کلام در مسئله که مرحوم آقای خوی قدس سره این قضیه ترتیب آثار رو در باب قضا قائل نیست ایشان، و معتقده که فقط وجوب یا نفوذ قضاء قاضی به معنای عدم جواز مخاصمه و مرافعه و تجدید دعواست. پرونده مختومه میشه از حیث صلاحیت قضایی با حکم قاضی ولو بر خلاف اجتهاد یا تقلید مترافعین باشه. و اما ترتیب آثار شخصی از قبیل طهارت و صحت و امثال اینها تنها مرجع درش نظر اجتهادی یا تقلیدیه و نظر قضایی هیچ گونه تأثیری در تغییر وظیفه شخصی نخواهد داشت، که بحثش همونطوری که عرض شد سابقا گذشته و بخشی از کلام درش هم که باقی میمانه، که بحث هنوز بخش‌هایی از کلام در مسئله نیاز به بررسی داره، انشالله ذیل مسئله 20 متعرض خواهیم شد انشالله. مرحوم محقق کنی در کتاب القضا بحث رو به صورت مستوعب و مستوفایی مطرح فرموده و برخی از جهات بحث رو که از جمله مسئله فحص از نظر قاضی رو به مناسبت مسئله نفوذ حکم قاضی و نقض حکم قاضی و حرمت نقض، به این مناسبت بحث فحص از حکم قاضی و اهلیت قاضی و شرایط نفوذ فحص از شرایط نفوذ قضا به مناسبت بحث نقض حکم حاکم متعرض شده و ما هم انشاءالله بعداً متعرض خواهیم شد تفصیل باقی مانده در بحث رو. و کیفکان، مرحوم آقای خویی همونطوری که گفته شد در مقام در شرایط قاضی متعرض هر یک از قاضی تحکیم و قاضی منصوب به صورت مستقل شده و از اونجا که ما مشروعیت قضا رو به عنوان قاضی تحکیم نپذیرفتیم و گفتیم که دلیلی بر مشروعیت قضا به عنوان قاضی تحکیم وجود نداره و این مطلب رو حداقل نسبت به عصر غیبت برخی از بزرگان هم تصریح کردن که قاضی تحکیم در عصر غیبت موضوع نداره، چون همه قضات منصوبن و به عنوان قاضی تحکیم ما در عصر غیبت موضوعی برای این قاضی نمی بینیم. به هر حال از نظر ما بحث از شروط قاضی تحکیم موضوع نداره، ولی معروف که قائلن به مشروعیت قضاء تحکیم، حالا ولو در عصر حضور ائمه علیهم السلام، اونجایی که ادله نسب قاصر باشه، چون نسب مربوط به عصر غیبته و گفته بشه در برخی از ازمنه حضور ادله نسب قاضی و ادله عام قضا قاصره. به هر حال بنابر معروف که قائلن به مشروعیت قضاء تحکیم که مرحوم آقای خویی هم موافق مشهوره، معروف تمام شروط معتبر در قاضی منصوب رو در قاضی تحکیم شرط و معتبر می دانن الا نسب. یعنی فرق بین قاضی تحکیم و قاضی منصوب فقط اینه که در قاضی تحکیم نسب خاص نیست، یا نسب عام به عنوان به اصطلاح نسب درش فرض نشده، بلکه قاضی تحکیم و معتبر درش تمام شروط معتبر در اون قاضی که ازش تعبیره به قاضی منصوب میشه که در روایت مقبوله ابن حنظله و یا غیر از اون آمده، همه شروط معتبره و حتی تصریح دارن که در قاضی تحکیم اجتهاد مطلق هم شرطه. همونی رو که مرحوم آقای خوی قدس سر رو صریحا نفی میکنه و میفرماد در قاضی تحکیم دیگه اجتهاد شرط نیست. مشهور تصریح میکنن که همه شروط و منها اجتهاد معتبره. و کیفکان مرحوم آقای خوی قدس سر رو ایشون تفصیل فرموده در بیان شروط، اولا بین دو قاضی، قاضی تحکیم و قاضی منصوب، و در قاضی تحکیم هم نسبت به شروطی که مطرح شده در کلمات تفصیلی قائل شده که برخی از این شروط رو فرموده لازم نیست. بر اساس تمامیت اطلاق صحیحه ابی خدیجه و اعتقاد ایشون این که مورد این روایت قاضی تحکیمه، و علایت حال تفصیل شروط نسبت به قاضی تحکیم به حسب اون چه مرحوم آقای خوی متعرض شده عبارت است از شرط اول بلوغ، که قاضی تحکیم قضاء او مشروط به بلوغه و قضاء غیر بالغ نافذ نیست. ایشان استدلال فرموده بر اعتبار بلوغ در قاضی تحکیم به دو وجه، وجه اول این که در معتبره ابی خدیجه تعبیری که آمده اینه انظرو الى رجل منکم، فرمود ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور ولکن انظرو الى رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکمو الی. حدیث پنج از باب یک از ابواب صفات القاضی این روایت رو در وسائل آورده. خب این روایت ایشان فرموده دلالت میکنه بر اعتبار بلوغ در قاضی، چون اون چه در این روایت آمده انظروا الى رجل منکم، این عنوان بر سبی منطبق نیست. ایشان فرموده نمیخوایم به مفهوم در این روایت استناد کنیم بر اشتراط بلوغ و اینکه مفهوم روایت این باشه که قضاء غیر رجل و غیر بالغ نافذ نیست، بلکه منظور اینه که این روایت اطلاقی نداره برای اثبات مشروعیت قضاء غیر بالغ، ولو نفی مشروعیت قضاء نابالغ رو هم نکنه. ما برای مشروعیت قضا نیاز به دلیل داریم، صرف عدم دلیل بر نفی کافیه برای اثبات مشروعیت نیست. این وجه اولیه که در کلام ایشان آمده. این که ایشون فرموده این روایت اطلاقی نداره نسبت به مشروعیت قضاء صبی امر حقیه، این روایت اطلاقی درش نیست، چون اون چه درش آمده مشروعیت قضاء رجله که شامل صبی نمیشه. و مجالی هم برای دعوای الغاء خصوصیت رجل در این روایت نیست. مبادا کسی توهم بکنه که باید از خصوصیت رجل الغا کرد و حکم رو شامل غیر اون هم دانست، مثل رجل شک بین الثلاث و الاربع که میگیم حکم اختصاص به رجل نداره، شامل مرعم میشه مثلا. خب اینجا بگیم رجل خصوصیتی نداره، شامل صبی هم میشه. الغاء خصوصیت رجل در اون روایاتی که موضوع رجل قرار گرفته، رجل موضوع حکم قرار گرفته، این نسبت به مواردی تمامه، همانطوری که در جای خودش بیان شد و مکررن هم اشاره شد، جایی که رجل موضوع حکم خودش باشه، مثل رجل شک بین الثلاث و الاربع که وظیفه او اینه که مثلا نماز احتیاط. حالا ما میگیم حکم شامل مرأه هم میشه و رجل تعبیری از شخص یا تعبیری از مکلف یا اعم از مکلف، که البته الغاء خصوصیت نسبت به غیر مکلف امر دیگری غیر از الغاء خصوصیت نسبت به مذکر و مؤنث. ولی به هر حال اون الغاء خصوصیتی هم که در رجل گفته میشه و به غیر رجل حکم تعدی پیدا میکنه، این در مورد جاییست که رجل موضوع حکم خودش در روایت فرض شده، و اما جایی که رجل موضوع در روایت موضوع حکم دیگری قرار گرفته باشه، در جای خودش گذشت که الغاء خصوصیت در مثل مورد جا نداره. مثل رجلون شهده بالهلال، رجلون شهده بالهلال نمیشه ازش الغاء خصوصیت کرد و شهادت مرعه رو هم یا غیر رجل رو هم نفوذش رو بر اساس الغاء خصوصیت قائل شد، چون نفوذ شهادت شخص از باب اینه که حکم موضوع حکم دیگری قرار گرفته، نه اینکه موضوع حکم خودش. به هر حال اون چه در این روایت آمده همانطوری که مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرمود اطلاقی درش نیست. البته اینی که در کلام ایشان اشاره شده که مفهوم وصف در این مورد ثابت نیست، اصلا مهمی برای مفهوم وصف در روایت وجود نداره. تا گفته بشه که وصف ولو مفهوم مطلق نداره اما مفهوم فی الجمله باید داشته باشه از باب دفع لغویت، اصلا مورد روایت از موارد مفهوم وصف نیست، بلکه اگر مفهومی در روایت فرض بشه از باب مفهوم لقبه. اینجور نیست که در روایت وصف معتمده بر موصوفی فرض شده باشه، انظروا الى قاض يكون رجلا، بلکه این تعبیر از قبیل مثل محمد رسول الله صلی الله علیه و آله که مفهوم، اگر مفهومی بخواد داشته باشه از قبیل لقبه که اعتباری نداره و نفی رسالت دیگر انبیا رو نمی کنه، انظروا الى رجل منكم هم از این قبیله. به هر حال این وجه که این روایت اطلاق نداره کلام تمامی است. وجه دومی که در کلام ایشان بهش استدلال شده بر اشتراط بلوغ در قاضی و عدم مشروعیت قضاء صبی، دلالت همین معتبره ابی خدیجه است، به نکته اطلاق مقامی بیان اول این بود که دلالت روایت قاصر از دلالت بر مشروعیت قضاء سبی، این وجه دوم اینه که مفاد روایت عدم مشروعیت قضاء سبیه. نه فقط روایت دلالتی بر مشروعیت قضاء سبی نداره، بلکه دلالت بر عدم مشروعیت قضاء سبی داره. چرا که این روایت در مقام بیان من یصح الرجوع الیه در باب قضاست و تعیین شخص صالح برای قضاست، که انه روایت میخواد بیان کسانی که مشروعیت مرجعیت قضایی دارند در مقام بیان این موارده، ولذا اقتصارش بر ذکر رجل دلیل بر عدم مشروعیت قضاء دیگریست از سبی یا حتی مواردی که این عنوان صدق نمی کنه. اینو به عنوان وجه دیگر بر قضیه اشتراط بلوغ ایشان ذکر کردن و فرمودن این که چون حضرت در مقام بیان، منظورشون مقام بیانه یعنی مقام بیان کل کسانی که مرجعی صالح برای مرجعیت قضا هستند و تعیین اون کسی که صلاحیت تصدی قضا رو داره، از این روایت که انه استفاده میشه عبارت است از اونی که در روایت آمده و من ادای او که انه صالحیت برای مرجعیت قاضی بودن در اونی است، و لذایشون فرموده این روایت که انه بیش از قصور از دلالت بر مشروعیت قضای سبی دال بر عدم مشروعیت قضای سبی هم هست. این وجه دومی که ایشان فرمودن به نظر تمام نمیاد و این که اطلاق مقامی این روایت و اینکه این روایت در مقام بیان هر آن که صالح برای قضاوت باشه امر روشنی نیست، عهده این ادعا بر خود مدعی این ادعاست. نهایت چیزی که ما از این روایت معتبر میفهمیم اینه که تعیین قاضی مذکور در روایت در قبال رجوع به قضات جوره و این که رجوع به قضات جور مشروع نیست، همونی که در عده‌ای از روایات بابم هست، در همین روایت هم بهش اشاره شده که در صدر روایت و حسب این روایت حضرت فرمود ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، مبادا رجوع به قضات اهل جور بکنید، منصوبین از قبل حکام ظلمه اینا صالح برای مرجعیت قضایی از نظر ائمه علیهم السلام نیستن، ولکن انظروا الی رجل منکم، به منصوبین از قبل جائرین مراجعه نکنید، ولکن انظروا الی رجل منکم. بله، این روایت در مقام اینه که به قضات اهل جور نباید رجوع کرد و باید قاضی منکم باشه. اما این که باید رجل هم باشه به این معنا که غیر رجل قضاء او مشروع نیست، این روایت در صدد بیان این باشه، این یک ادعاییه. بله، دلالت این روایت بر مشروعیت قضاء غیر رجل تمام نیست، چون اطلاقی نداره این روایت بعد از آنی که مفادش اینه که قضاء رجل نافذه. اما بخواد دلالت بر عدم مشروعیت قضاء غیر رجل داشته باشه که نه فقط سکوت بلکه دلالت بر رد و عدم مشروعیت، این معنا یک ادعاییه که به نظر نمیاد موجبی داشته باشه و دلالت روایت بر این جهت تمام باشه. به هر حال کافیه بنابر این که مشروعیت قضا خلاف قاعده است، کافی است بر عدم مشروعیت قضا عصبی قصور این روایت از دلالت بر مشروعیت قضا عصبی. نیاز نداره این روایت دلالت داشته باشه بر عدم مشروعیت قضا عصبی. همین که دلالت بر مشروعیت قضا عصبی درش نباشه، همین مقدار کافیه بر اعتبار این شرط و اشتراط این شرط. تا اینجا دو وجهی که در کلام مرحوم آقای خوی قدس سره بر اثبات شرطیت بلوغ در قاضی، اونم قاضی تحکیم، آمده. در کلمات دیگران وجوه دیگری بر اشتراط، یا برخی وجوه دیگر بر اشتراط بلوغ در قاضی ذکر شده، ولو در خصوص قاضی تحکیم نه، اما به عنوان عام که شامل قاضی تحکیم هم میشه، ولذا ما اون وجوه دیگر رو، برخی از اون وجوه دیگر رو هم که در کلمات دیگران هست اشاره کنیم. ولذا به ترتیبی که سابق دو وجهی که در کلام آقای خوی آمد، الان میشه وجه سوم از وجوهی که بهش استدلال میشه بر اشتراط بلوغ، وجهی است که در کلام صاحب جواهر قدس سره ذکر شده و اون عبارت از اینه که صبی به مقتضای اینکه صبی است و بالغ نیست، مسلوب الافعال و الاقوال، افعال صبی که انه ملغاست کلافعله. این وجه رو در کلمات بزرگان در مواردی دیگر هم، برخی موارد دیگر هم به این وجه استشهاد شده، در بحث اشتراط بلوغ در متعاقدین یکی از وجوهی که مطرح شده اونجا همین وجهه که گفتن صبی